أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما سيدنا ومولانا يعسوب الدين وأمير المؤمنين عليه علیه افضل و صلوات المسلمین. خب گفتیم که راجع به ثمره بحث ما پنج صورت داریم، اونطوری که عرض شود در کفایه فرموده، و این هم بقیه هم به تبعیت از صاحب کفایه مطرح کرده. خب الان صورت ثالثه هستیم، چون صورت اول عبارت بود از اینکه علی القول به جواز الاشتفاء، ببینیم چه میشه. صورت ثانیه علی القول بالامتناع و تقدیم جانب الامر بود. الان در بحث صورت ثالثه هستیم که علی القول بالامتناع و تقدیم جانب النهی، ولکه با جهل قصوری باشه. اذا کان جهلا بالجهل القصوری. دو صورت قبلی که خوندیم حکم به صحت کرد، این صورت هم که با جهل قصوری است مشهور فتوای به صحت داده و قالو به صحت، ولذا این صورت مقدم کرد. چون در مقابل اینا دو صورت دیگه هست که اینا محکوم به بطلانه، یکی عبارت از این است که قول به امتناع با تقدیم جانب نه، ولی جه تقصیری باشه. صورت پنجم باز همین صورت و عن عمدن و علمن باشه. با عمد و علم خب معلومه که دیگه اون صورت با قول و امتنام منیان عن هست، مأمورم به نیست، عالم عامد هم بوده نسبت به قصدیت و حرمتش، و یا اینکه جهل مقصر بوده خب دیگه باید باطل باشه، وجهی برای صحتش وجود نداره. و اما بحث در صورت همون ثالثه است که میخوایم قائل به صحت بشیم، عرض شود ولی با امتناع و فرض تقدیم جانب نهی لاقواییت الملاک، لکن با جهل قصوری نسبت به چه؟ جهل قصوری نسبت به حرمت، نسبت به حرمت جاهل به جهل قصوری. التفات فرمودید این الان داریم بحث میکنیم. البته مقدمتا یه مطلبی گفتیم که انشالله اگر وقت داشتیم دوباره همون مطلب را تکرار میکنیم که عرض شود ببینیم مطابق نظر خودمون چجوری میشه وضعیت. اما حالا اونطور که صاحب کفایه فرموده، صاحب کفایه فرموده بعد اینجا نماز صحیح به چه علت؟ به علت اینکه وقتی تقدیم جانب نهی میکنیم، عرشد درسته که دیگه امری نداریم، اما ملاک امرا داریم، پس بنابراین قصد الملاک میکنه و قصد ملاک هم کافیه، و فرض این است که نسبت به حرمت هم خود جاهله، اونم جاهله به جهل قصوریه، اطلاعی نداره و جهل به جهل قصوری هم هست، مقصر نیست. فلهذا اینجا این ملاک مصلحتی که داریم قابل محمل، قابل مقربیت داره، قابلیت مقربیت را، چون که مصلحتش درست در برابرش یه مفسده است، اما این مفسده به علت جهل قصوری در حد مبغوضیت نیست، عمل رو مبغوض نمی کنه و مبعد نمی کن، چون جاهله، جاهله به جهل قصوری، فرضا عملش مبغوض و مبعد نیست، ولی اون که مقصده ای هم درش هست. عرض کنم خدمت شما، پس اون مصلحت که در حیثیت صلاتیش هست قابل للمقربیه و قابل لان یقصد به القربه، پس قصد تقرب میکنه، عملا مقرب است و عمل صحیحه. فرض این است که او جانب حرمتش به علت مجهول بودن، اونم به جهل قصوری موجب عذاب و عقاب هم نیست و عمل صحیحه. پس اینجا تا اینجا چه شد؟ تسبیح عمل بالملاج. تو هم با فرزینی که دیگه عمل نداریم اینطور صاحب جبایی فرمود. بعدش عرض کنم خب حالا اینجا یه بحث کتلوی داریم که تسبیح عمل بلاجه به تسبیح عمل بلاج. بعد یه دو فرض دیگه هم صاحب جبایی بیان کرده که قدم را بالاتر میگذاره و میگه نه میتونیم بگیم این امتثال امرم هست. حالا اونا را انشاءالله بعد هم فعلا حالا بمانیم سر همین تیکه که فرض بر این باشد که امری وجود نداره ولی ملاک وجود داره و قصد الملاک کرده و به این صورت به این سبب میخوایم بگویم که عمل صحیح. عرض کنم مرحوم امام اینجا اشکال کرده که عرض میشود همین طوری که امر و نهی ضد این هستن و مصلحت و مفسد هم ضد این هست. زدین لا یجتمعان فی على معروض واحد و فی محل واحد. اجتماع زدین در امر واحد چیزی که واحد به وحدت حقیقیه کیف یجتمع زدان فی و همینطور که امر نهی زدین هم و مصلحت و مفسد هم زدین و فرض این است که شما امتناعی هستید. امتناعی هستید یعنی که یعنی این وجود واحد را مجمع ضدین میدانید، مجمع میدانید و واحد و تعدد حیثیت را هم باعث تعددش نمیدانید و الا خود تا عنوان که هست دو تا معنوان به دو تا عنوان این و میگید این معنوان بودنش به دو عنوان فایده ای نداره و از واحد بودن خارجش نمی کنه و هو امر واحد لا یمکن ان یجتمع فی ضدنا. و اگر یه اینا را فرض کردیم که فرض اینه که شما چون قائلید به امتناع از قائل به جواز بودید که حرفا رو نمیزدید، فرض این که شما قائلید به امتناع مستلزم اینه که همه این مطالب را قبول داشته باشید. پس حالا اینکه قبول دارید که این مجموع امر واحدیه و وحدت حقیقیه و به تعدد حیثیت هم باعث تعددش نمیشه، چون اگر قائل بودید که میشه خب وقت جوازی میشدید. و حالا اینکه فرض این است که امتناعی هستید و بنار علا ذالک همونطوری که لا یمکن ان یجتمع فی الامر و النهی لا یمکن ان یجتمع فی المصلحت و المفسد، برای اینکه مصلحت و مفسد هم ضدین، همونطور که امر و نهی ضدین، بنابراین یا مصلحت سقوط میکنه یا مفسد سقوط میکنه. و حیث اینکه قائلید به اخواییت ملاک مفسده ملاک حرمت، پس باید بگوید مصلحت سقوط میکنه. وقتی مصلحت سقوط کرد دیگه وجهی برای صحت صلات نیست. همون بلایی که بر سر امر آمده بر سر مصلحت هم میاد. هر کذا افاد سید الاعظم و اورد علی به این که باب امر و نهی متفاوت با باب مصلحت و مفسده. اما حالا بیان این مطلب یه بیان خیلی مختصر و قابل فهمی داره، خیلی روشن و واضح، و اون این است که چطور با امر و نهی هر شبت زده این هم در محل واحد جمع نشن، اما همون محل واحد میتونه مصلحت و مقصد داشته باشه با اینکه زده این هم، یا فرقشون چیه؟ چطور اونجا اجتماع ضدین هست اما در ملاک اجتماع ضدین نیست؟ چرا میگوییم به این عجب که اولا دو صفت هم میان عارض این عمل میشه، خدا هم مامورم ببشه هم من همین عمل واحد، هم واجب باشه هم حق، خب نمیشه، امکان پذیر نیست، غیر ممکن. اما معنای وجود مصلحت و مقصد در یک فعلی چیه؟ معناش سببیت و علیتش از برای مصلحت و مقصده. یعنی به این فعلی که انجام میده انسان درش مصلحت و مقصده هست، یعنی چه؟ یعنی این فعل منشأ میشه و سبب میشه از برای عروض مصلحتی و مقصده یا مصلحت یا مقصده. خیلی خوب، و اون وقت معروض مصلحت و مفسده خود فعل نیست، معروض مصلحت و مفسده چیه؟ انسان. این انسان یا جامعه انسانی یا بدن انسان یا روح انسان، اینا هستن که مصلحت دیرشون میاد. یا این مثلا آدم شوربه خم کرد، میگیم شوربه خم مفسده داره، یعنی چه؟ خم خود چی بینید که مثلا مفسده داره؟ یعنی مفسده برای آدم داره، منجر میشه برای که آدمی وست بکنه، عقلش را از دست بده، عرض میشه و روحش آلوده بشود و جسمش بیمار بشود و هزار بلا سرش بیاد به خاطر شوربخ هم مفسده داره. این علته برای مفسده، اما معرود مفسده اونجایی که اجتماع زده میخواد درست بشه معرودشه. معرودش کجاست؟ معرودش انسانه، مکلفه. پس بناهن علاز خب مکلف هم ابعاد مختلف داره. ممکنه یه عملی برای یکی برای جسمش خوبه، یکی برای روحش بده، یکی برای جامعهش، یکی برای فردش، یکی برای مادیاتش، یکی برای معنویاتش. بالاخره ابعاد مختلف داره این انسان، هر کدام معروض یه چیزی میشن. پس بنابراین اگر بگوییم عمل واحدی هم مصلحت دارد هم مفسده به دو عنوان، این به معنای علیتش از برای علیتش از برای مصلحت مسلم ممکنه، اما نه به معنی اینه که خودش معروض مصلحت و مفسده که این اجتماع زده این شد در محل واحد. چرا؟ چون معروض مصلحت و مفسده خود فعل نیست، معروضش جای دیگره که اون مکلف باشد و شعون مکلف باشد. بس اگر شعون در مکلف مثلا فرض فرمید که عرض میشد این مصالح و مفاسد میخوان جمع بشن، خب اگر جهات متعدد نبود مشکل بود، اما این مکلف جهات متعدد داره، روحی داره، جسمی داره، روحش هم ابعادی جهات مختلف داره، جسمش هم جهات مختلف داره، ممکنه این عمل واحد از جهتی خوبه برای یه حیثیتی مختلف جهتی بعد فلان، که خالصا معروض این مصلحت و مفسده که مکلفه و انسانه یه عادل یه چیزی یک بعدی تک بعدی نیست، ابعاد مختلف داره، مرکب از شعون مختلفه، برای یکی خوبه برای یکی بده، برای یکی مصلحت داره برای یکی مفسده داره. پس از لحاظ معروض مشکل نیست، و اما از لحاظ فعل، فعل مکلف که متعلق تکلیفه، یعنی صلات در دار مقصوبه که محل بحثمونه که میگیم هم مصلحت داره هم مفسده، مشکل اجتماع ضدین را نداریم. اجتماع ضدین در کجاست؟ در معروض مصلحت و مفسده است که مکلف باشه، و اونجا هم خیالمون راحته چون مکلف ابعاد گوناگون داره. اما این فعل واحد درش مصلحت هست درش مفسده هست، یعنی سببیت داره از برای مصالحی و مفاسدی، که اون دیگه مسئله اجتماع زده نیست، اون بالاخره یه بحث دیگه است. عرض کنم خدمت شما، پس بنابراین های کذا عجیبه از فرماش از امام، و من العجیب این که خود امام در جای دیگه این مبحث تعرض کرده متعرض شدن و اینجا هم قابل پیاده کردنه. و ها کذا قیل فالجواب علی ذلك. آه چون دو جهت درش هست، یه جهتش مصلحت سببیت امکان دار. نه نه یه حسیت ندار، نه موجود واحد دو حسیت دار، فعله من فعله سلات نخیر دو حسیت دار، سلات در دار مغصوبه دو حسیت دار نخیر. فرض ما امتناعی معنی حسیت نیست، فرض ما در این قائم امتناع فعل واحدی وجودن و تعدد حیثیات داره، و گفتیم که تعدد حیثیات موجودش را متعدد نمی کنه، با این امتناع در همین حد نیست، این حیثیات نداره. خب بالاخره هم غصب هم صلات چطور به حیثیت نداره؟ به حیثیت داره، اما وجود واحده. و این امتناعی گفتن همین که وجود واحده دیگه نمیشه هم واجب باشه هم حرام، قبول. اما مصلحت به مقصد معنی مؤثریتش و سببیتش از برای مصلحت در یه چیزی، مثل اینکه دو آدم ها، دو نفر آدم هن، یکی آدم خبیثی خوشش میاد از اینکه شما مثلا کسی کتک بزنید، یا آدم رحیمی ناراحت میشه و شما یک کتک میزنید به یک کسی، دیگه همین کتک زدن به یک کسی، زید اونجا ایستاده قهقه میخنده خوشش میاد، عمرو ایستاده اون طرف اینو میبینه گریه میکنه. پس بنابراین سببیت فعل واحد در معروضهای متعدد برای دو حالت متضاد امکان پذیره، ما اینکه فعل واحدیه، اما دو تا آدم هم، یکی خوشش میاد یکی بدش میاد. نه خب یه آدم خب گفتم دیگه ابعاد مختلف هست، یه چرا تکرار کنم؟ من میخوام اینو بگم که سببیت فعل واحد برای امور متضاده ممکنه در صورتی که امور متضاده معروض تو جای دیگه باشه. مثالی بود، مثال واضحی واقعیت هم داره. از عمل واحد یکی میخنده دیگری یه طبانکی واحده، چطور هم خنده ایجاد شد هم گریه؟ بله، خنده ایجاد شد در یک نفر، گریه ایجاد شد در یک نفر دیگه. اجتماع زدن در محل واحد نیست، در دو محل، و سببیت اجرام عمل واحدی داشته و همون زدن باشه. عرض کنم به خدمت با ساعت شما از این اینم فرمایش امام و اینم جوابش. عرض کنم حالا بریم سر بحث تتمه مطلب صاحب کفایه. صاحب کفایه بعد فرموده که ممکنه ترقی بکنیم. عرض کنم به خدمت با ساعت شما،
یعنی باید از نظر مولا و مسند و مسئله یه لحاظ نشه همونطوری که حافظ میشه، یعنی من که امر و نهی مسائل و مقاصد هم اگر ما قائل شدیم که اینجا یا امر یا نه، از نظر مولا یکی از اینا ثابت شده،
نه مغلوب شده، وجود دار، وجود داره اما مغلوبه. اعتماد نمی کنه در امر و نهی.
در واقع تکفیر هم دیگه تر عدم از نظر او،
نه وجود داره بالاخره، وجود نه نه ابا منظور اجتماع زده ندام واسه همون شرط داده آجون چرا تعبیل، نه رحمان یه ساعت شرط دادم پس چرا تعبیل میکنید؟ منظور حضرت امام دقیقا همین بود که گفتیم، جوابش هم دقیقا بود که گفتیم. شما اگه میخواهید یه تعبیلی بکنید بذار دیگه بعد از درس کنم تعبیلی بخواهید بکنید و تعبیلیتون بذارید بعد از این شرط دادم دوباره از حال این نک مشتبه نکنید. مطلب راجع به حضرت امام چه بود؟ اشکال امام این بود همونطور که اجتماع زدن در امران هست مسلحت و مفسده هم زده اینه، پس در محل واحد جمع نمیشه دیگه، تحویل نکن بذار تا بعد این میخوایی تحویل بکن. جوابش چه بود؟ جوابش این بود که امر و نهی و مثل تفاوت داره، هم بسر بکن دیگه بابا تو تحویلی تو بذار تا بعد خواه نمیخواد دیگه، هل شما رفتی تو تحویل بذار بعد ارز کنم خدمت شما، ولی هم حالا تحویل نکنی که بازم خراب بشه و آخر چون ذهنتون الان مشهور به همون تحویل خودت که از این مطلب خارجه، اون وقت مشتبه میشه، بذارید این مطلبی که گفتیم جا بیفته و بفهمد و فهمیدن اما خراب نشه. پس مطلب امام این بود، جواب هم چه دادیم؟ گفتیم امرانه معروض زده اینن و معروضشون فعل مکلفه، اما مثل حضر مفسده زده اینن اما مثل معروضشون فعل مکلف نیست، فعل مکلف سببیت داره، معروضشون کجاست؟ مکلف و مکلف ابعاد مختلف داره دیگه. بس حالا بذار یه تا بعد شما یه جور دیگه مخواهی معنا بکنه اشکال نداره، اما ما در خدمتتون هستیم. بعد از عرض کنم به خدمت شما این فرمایش امام اینا همه راجع به این بود که تصحیحش بخواهیم بکنیم بالملاس، و اما اگر چنون میفرماید صاحب کفایه که این تصحیح بالملاس سر جای خود، میتونیم ترقی بکنیم به چیز بالاتری و اون این است که قائل بشیم به تصحیح به عنوان امتثال امر. در تصحیح به امتثال امر عرض کنم به خدمت با ساعت شما فرمودن دو تا راه را پیشنهاد کرد، یکی همون راهی که تصحیح به این که بگیم امر وجود دار، یه امری هست و این عملم امتثال اون امره. یک راهش همون راهی است که محقق ثانی فرموده بود، گوش بکنید، در بحث زد یادتونه، در بحث زد که گفتیم عرض می شود صلات وقتی مزاحم بشه با ازاله و مکلف ازاله نکنه و به جاش صلات جا بیاره، با اینکه ازاله مضیقه صلات موسعه، تکلیف داره که اول ازاله بکنه بعد صلات رو جا بیاره، ازاله نجاست از مسجد، این کار نکنه و نماز بخونه. وقت محقق ثانی فرمود ایبی نداره، باشه در این حال این فرد خاص مزاحم شده، یه فرمایش محقق ثانی رو از میکنه، گفته این فرد خاص از صلات الان مزاحم با ازاله، ما کار به این نداره، امر و امر صلاتی خب متعلق به افراد نیست، امر صلاتی متعلق به طبیعت صلاته، پس برابر این طبیعت صلات قوم مامورون به اشکالی هم دارش نیست. این فردی که مزاحم شده ما بله نمیشه بهش هم تعلق بگیریم، ما قائل به تعلق عوامل به افراد نیستیم، قائلیم به تعلق عوامل به تبانی. پس طبیعت السلام مأمورم به حالا میریم سراغ این فرد. این فرد آیا فردیتش یعنی درسته که مزاحم بوده و واجب بود برش که لازم بود به حکم عقل که اون یکی انجام بده و تقصیر کرد، اون رو ول کرد، این انجام داد، اما آیا از صلاحیتش چیزی کاسته شده؟ یعنی فرد از برای طبیعت صلات نیست دیگه، لای سما به صلاته، یا باز هم صلاته و فرد لطبیعت صلات وقتی که هذه صلات و مصداق من الصلاه، پس بنابر این و فرض هم نمیخواد بیاد سراغ فرد، هم متعلق به اصل الطبیعه است و فرد را ما میاریم به عنوان مصداق مأمور به برای حصول امتثال. حالا این هم که فردیتش نقصی پیدا نکرده، این فرد صلات را آورده بهش قصد امتثال بکنه، امتثال کدوم امر؟ امر متعلق به طبیعه. و این از نتایج اینه که ما قائل نیستیم به تعلق عوامر به افراد، قائلیم به تعلق عوامر به طبیعت. پس بنابراین طبیعت مأمورم به و این فردم فردیتش را از برای اون داره، از برای اون طبیعت میتونه مصداق باشه و محقق امتثال باشه. به اجازه بفرمایید، حالا این بعد خودش گفته دیگه، فعلا همین مبنای محقق ثانی. طبق مبنای متحقق ثانی فهمیده اینجا هم میتونیم این مطلب را بگیم. توجه فرمونیم اینجا یعنی کجا؟ یعنی در بحث اجتماع اوله. خب از به چه صورت؟ به این صورت که بایم شبیهش را پیاده کنیم، بگیم که امر متعلق به طبیعت الصلات بوده، کاری به فرد غصبی و فرد دیگر و افراد نداره، امر متعلق به طبیعت الصلات. حالا این مکلف عرض می شود یه تقصیری کرده یا قصوری کرده، قصوری کرده چون حالا مورد جهل قصوریه، قصوری به خرج داده از بابت جهل قصوری نسبت به غصب، و این سر اختیار کرده فرد صلات در دار مغصوبه را، ولی جبا جهل قصوری قصد هم کرده امتثال امر، چون که جاهل بود و خود نسبت به غصب میگه تو جاهل بوده با دیگه چیزی چیز نیست، این حرجی نداره، ملامتی نداره، چون جاهل بوده به غصبیتش. آیا قصد صلات کرده یا نکرده؟ فعطا به فرد من افراد طبیعه و قصد امتثال الامر المتعلق به طبیعه به اتیان هذا الفرد، چه ایبی داره؟ هم متعلق به طبیعت الصلاة، این هم مصداقیت که برای طبیعت الصلاة داره، پس بنابر این امتثال باش حاصل میشه. نظیر آنچه که محقق ثانی در باب بحث زد فرموده، یعنی تضاحم صلاة و اذانه، اینو فرموده، لیکن خب این ایراد ممکنه بر ایشون وارد بشه که قیاس مع الفارقه، برای اینکه در اونجا ما نمازی که میخوانیم خودش هیچ جنبه مبغوضیتی نداره، ارشد و مأمورم به امر به طبیعت هست و این هم میتونه مصداقش باشه بشه، اما در ما نحنفی جنبه مبغوضیتی داره، عرض میشه خدمت شما مفسده داره، یعنی از بابت اینکه این صلات فعل واحدیه که هم غصبه و هم صلات و غصبیتش هم باعث وجود مفسده و جهل قصوری مفسده را از بین نبرده، و از باب اینکه قائل به تقدیم جانب نهی شدیم، اصلا این دیگه مأمورم به نیست، مأمورم به این حسه مأمورم به نیست، فلذا با اینکه مفسده هم داره بگوییم که این مثل اونه و هیچ فرقی افراد با هم ندارن، این فرد در صلات در دار مغصوبه عیناً مثل باقی نماز هاست، تفاوتی نداره در حصول مثال، یه مقدار مشکله، قیاس مع الفارقه. بله بله، از باب قصدیتش به خاطر اینکه مشتمل بر مقصده است. طبیعت نداره، بایستی این فردی که بیاریم میگوییم محقق امتثاله، چون که با فرد خواه امتثال حاصل میشه، بالاخره این میخواییم مصداق امتثال باشه، نه و قائل به خجرت این که علال قوله بالامتناع، بخش این صورت سالسه چیه؟ ما این نه صورت ثالثه می کنم به بحث نبر سر اون از صورت ثالثه شما خارج نشید الان چه صورتی بحث میکنی؟ الان چه صورتی بحث میکنی؟ ده بگو صورت به صورت ثالثه این صورت ثالثه اینی که امتناعی شده باری کلم پس یه بحث نبر سر صورا فرض کلام داریم که قایلیم به امتناع وقتی قایلیم به امتناع یعنی همه این عقبه ها را این گردنه ها را عبور کردیم دیگه قایلیم به امتناع کردیم امری وجود ندارد بله عرض شود به خدمت شما خب بله فرض طبیعت به ماهی معمولون به ها نیست بله نه نیست صلات است اما قیاسش به صلات و ازاله فرق میکنه از بابت وجوب ازاله نه این متعلق به صلات است نه امر صلات موجوده یا ساقط موجود اصل با ترتب البته امر ترتبی داره ولی امرش چون مهم و اهم من سقوط میکنه در ما نحنفی امر از بابت مفقوضیه از بابت وجود مفسده در عمل اونجا ما مفسده ای در عمل نداریم منتها یک چیز بالاتری داشتیم که ازاله بود اون انجام نداریم همانا این که در عمل مفسده است میخواهیم به همین تفاوت همین مقداره درجه تردید نه این میخواهیم بگوییم که این فرد ممکنه بله ممکنه در نظر مولا از جهت این که مشتمل بر مفسده است امتثال امر مولا برش صدق نکنه واسه اینکه مقربیت نداشته باشه حالا یا به جهات دیگه صالح التقرب نباشه حالا یه حالا اون قیاس کرده که گفته این افراد همه مساوی هست این مساوی بودنش با بقیه افراد در حالتی که درش مقصده هست نمیتونیم ادعا بکنیم که مساوی با بقیه افراد سلاطی عرض کنم به خدمت شما معبر هست و اما سوم یک قریتون کشید حالا این چیز بعدی توجیه بعدی اینه که صاحب کفایه فرموده اصلا یک قدم بالاتر ممکنه بگیم همین حصه صلات در دار مقصود با خودش مأموران به هم هست از جهت این که بگوییم اوامر دو تا مبنا هست یکی این که اوامر تابع ملاکات نفس الامریه باشن در افعال ملاکاتی هست مصلحت هست مقصد هست اوامر و نواهی هم تابع اینا یه مرتبه ممکنه هم مبنای دوم اینه که بگوییم اوامر و نواهی تابع هست برای اون ملاکات اولیه نیستن ملاکات وقتی به فعلیت رسیدن معلوم شدن تاج برمونه مؤثر در حسن و قبح شدن مؤثر در حسن عمل یا مفسده معلومه باشه و مؤثر بشه در قبح عمل اوامر تابع اونا هستن اون وقت میان به سراغ ما نحنقی در ما نحنقی خیلی خوب ما اینجا مصلحت صلاتی رو خدا هست مفسده غصبی رو داریم اما مفسده غصبی فرضیه که مجهول به جهل قصور ممکنه کسی بگوید نه اینجا تابع از برای این مفسده نیست چرا؟ چون درسته که مفسده وجود داره اما مفسده مؤثره در قبح نیست چرا چون مجهوله به جهل قصوری وقتی که نبود پس نهی فعلی دیگه وجود نداره وقتی نهی فعلی وجود نداشت مانعی از امر نداریم پس بنابراین اینجا این صلات در دار معصوم خودش مأمور به برای اینکه از شبت خدمت شد درسته که یه مفسده ای در عمل مفسده نفس الامری اما اون مفسده مجهوله وقتی مجهوله به جهل قصوری مؤثر در قبح عمل نیست یعنی نمیدن عمل قبیحی کردی نمیدن خدا لعنت کنه چرا این کاری کرد چرا اون مجهوله مکلف جاهل بوده نسبت بود اونم جهل قصوری داشته دیگه بهش میگن مثلا فرض کنید که غلط کردی کار بدی کردی نه پس بنابراین این یه مبنای دیگه است که بگوییم نواهی و عوامه حالا بحثمون سر نهیه تابع از برای ذات مفسده نیست بلکه تابع از برای در سوق سلاقی نه در زمانی تحقق پیدا میکنه که چی؟ که اون مفسده به حد قبح برسه قبح حال عمل پس بنابراین هیچ معذوریتی در کار نباید باشه. اگر از بابت جهل قصوری معذوریتی حاصل شد و قبحی دیگه در کار نبود، با اینکه مفسده ای داریم اما نهی نداریم، نهی فعلی، نهی فعلی که نداشتیم امرمون چه مانعی داره؟ چون که علم به مصلحت که داریم، مصلحت داریم، مصلحت علمم بش داریم، او بابت هیچ کمی کاستی نداریم. پس ما اینجا مصلحتی داریم معلومه، پس امر فعلی هم داریم، در مقابلش نهی فعلی نداریم. وقتی نهی فعلی نداشتیم می توانیم قائل بشیم که امر فعلی داریم، پس همین امر را قصد امتثال می کنیم. این بر اساس اون دوتا مبناست که قبلا گفتیم. دوتا مبنا چه بود؟ دوتا مبنا این بود که بگوییم تکالیف و احکام شرعیه تابع از برای ملاکات نفس الامریه نیستن، بلکه تابع از برای ملاکات در صورتی که به مرحله ای برسند که مؤثر در حسن قبر باشند. اگر باید به اونجا برسه اون وقت نهی هم دنبالشون بیاد، اگر باید به اونجا برسن آفردین در طرف نهی نرسیدن، ملاحظه دیگه نهی فعلی نداریم، نهی فعلی که نداشتیم هم داریم. هستم بله. نه نه اینجا نفس خیلی خوب، این هم فرماش برم. حالا ما عرضمون قبلا این بود که اصلا عرض میشد خدمت شو همه این مطالب دارد، چون بحث ایشون در جهل، بحث دیگه سر نسیان و غفلت و جهل مرکب نبرده، جهل قصوری. در جهل قصوری معنی جهل قصوری چیه؟ اینه که جاهل بسیط و متردد، چون جاهل مرکب ملحق به ناسیه، یعنی خود اصلا از نسیان حرمت در باره فعلیت نداره. یعنی وقتی قصد منسیه مغفولان عنه، یا اینکه جهل مرکب بش داریم اصلا فعلیت ها فعلیت نداره، وقتی که نداشت وقتی همون راحت دیگه های نه فعلیت نداره، امر وجود داره بس خواست امر. اومدیم سر جاهل به جهل قصوری. جاهل به جهل قصوری این مقصود جهل بسیط، یعنی جاهل شاک و متردد. خب این چگونه میتونه داخل عمل بشه؟ قصد قربت بکنه و وارد زمین عمل بشه؟ خب حتما باید یه حکم ظاهری داشته باشه. وقتی متردده، متردد انسان میتونه وارد عمل بشه؟ مگر این که چه باشه؟ احتمال میده که قصدیه؟ خب حتما باید چه باشه؟ باید یه تمثل کنه به اصلی، حتما اینجا یه حکم ظاهری تمسک به اصلی میکنه، مثل اصالت البرای یا استصحاب عدم قصد، تا ببینی جهلش موضوعیه یا جهلش حکمیه. جهلش اگر موضوعی بود استصحاب عدم قصد میکنه و وارد نماز شده، اگر جهل حکمی بود اصالت البرای جاری کرده وارد در عمل شده، علای حاله با تمسک به اون وقت اون بحث بشونی ها در جمع بین حکم واقعی و ظاهری. اگر قائل شدیم که احکام واقعی انشائی میشن و احکام ظاهری فعلیه و حکم واقعی از فعلیات ساقط شده، خب بنابراین این غصبی، حرمت غصبی که اصالت البرای بر علیش بوده، او حرمت غصب دیگه از فعلیات افتاده انشائی شده. لیکن این مبنا را البته آقای لاهینی و آقای خویی و امثاله و بسیاری قبول ندارن، اینطور به این حکم واقعی و ظاهری جمع نمی کنن. اما طبق خود مبنای صاحب کفایه و بعضی دیگه از بزرگان مثل مرحوم امام هم ظاهرن مبناشون همینه، جمع بین حکم واقعی و ظاهری میکنم که حکم واقعی از فعلیه میفته. خب بنابراین اینجا ما حرمتی که داریم دیگه حرمتمون فعلی نیست، حرمت انشایی. خب حرمت انشایی یعنی حرمت راکد، زاجریت نداره. وقتی زاجریت بالفعل نداشت، امر مانعی از وجودش از فعلیتش نیست. فتکون آز السلام مأمورم بها و نیتم کرده مقربم بوده و نماز صحیحه. این طبق مبنای کسانی که قائلا بینه، الا اگر مبنای آقای خویی رو گرفتیم مشکل میشه. چرا؟ برای اینکه اصالت البرای فقط تنجد را ساقط میکنه، اما فعلیت مبغوضه بالاخره عمل مبغوضه، چون نهی فعلی داره. اونا میگن تنجد غیر از فعلیته. وقتی ما نهی فعلی داشتیم ولی اینکه تنجد نداشته باشیم، بالاخره این عمل مأمورم به نمیتونه باشه علی مبنی الامتناع، و لذا مثل آقای خویی باید تفصیل بده بین نسیان و جهل، ولی هم جهل قصوری. هم جهل قصوری که اساس بر اساس جاری میشه باید قائل به بطلان عمل باشه، اما در صورت نسیان و غفلت و جهل مرکب قائل به صحت میشه. متوجه شدید؟ اما طبق مبنای کسانی که جمع کردیم در حکم بین حکم واقعی و ظاهری، حکم واقعی را از فعلیت انداختیم چی؟ قائل به صحت صلات میشیم حتی علی فرض الجهل. چرا؟ چون میگیم خب این تمسک کرده به اصول عملی، حکم ظاهری داشته، پس حرمت واقعی از فعلیت افتاده. همه جان کلام اینجا که آیا حرمت فعلیت داره یا نداره؟ صورت نسیان و غفلت و جهل مرکب حرمت فعلیت نداره، پس ما هیچ مانعی نداریم. ولی در مورد جهل قصوری اصالت و برای حتفا باید ببینیم مبنامون در جمع بین حکم واقعی و ظاهری چیه. مثل آی خویی که از فعلیت ساقط نمی کنن حکم واقعی، یعنی حکم واقعی به فعلیتش واقعی، لازم است اینکه نماز باطل باشه علا فرض تعارض ها، علا فرض از میشد که قائلین به امتناع و تعارض حاصل شده و این فرضا یادتون نره. طبق این مبانی داریم بحث میکنیم. خیلی درد فرمونید. پس بنابراین علا القول بالامتناع و تقدیم جانب النهی، اگر جاهل به جهل قصوری بود طبق مبنای آی خویی و آینانی هم سالزاله که باید باشه باطل باشه، اما علا مبنای آخوند و کسانی که حکم واقعی رو در مقام جمع بین الحکم الاسفلیت می اندازن باز باید صحیح باشه. و صلی الله علی محمد.